أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله 35 موضوع بحث بود که رب بقای رأس المال هست. دو جهت از بحث وجود داره که در کلام مرحوم سید به او تعرض شده. جهت اول اصل این که رب بقای رأس المال هست، به این معنا که خساراتی که بعد حصول رب تحقق پیدا میکنه به ملاحظه اون خسارات در مجموع رب حساب میشه، به طوری که اگر مقداری رب در تجارت پیدا شد به همون مقدار در زمان بعد خسارت محقق شد، در حقیقت رب منتفی میشه و عامل سهمی نداره. جهت اول از بس. جهت دوم، در همین جهت اول بیان شد که دو مطلب در کلام مرحوم سید اومده. مطلب اول اصل این که رب بقای رأس المال هست، به این معنا که ملکیت حاصل شده برای عامل، ملکیت مطلق منجز مستقر نیست، حتما یک قید و شرطی در او هست. در مطلب دوم کلام در این بود که کیفیت این قید چیه؟ کیفیت بقای رأس المال بودن چیه؟ آیا عامل مالک می شود اول در یک زمانی، بعد عند وقوع الخسران از ملکش خارج میشه، یا اینکه نه، خسران متأخر کاشف از عدم ملک عامل من اول الامر؟ که این دو تا مطلب بود، اختلافی هم بود بین مرحوم سید و بعضی از محققین دیگر که قائل به کشف شده بودند در مقابل مرحوم سید، در حقیقت قائل به نقل به خروج ملک من حین وقوع خسارت شده. این جهت اول از بحث این بود. در جهت ثانیه از بحث، اون چه که موضوع بحثه اینه که قبول داریم که رب بقای رأس المال هست، فدا میشه در نسبت به خسارات، در مقابل خسارات رب ابتدا فدا میشه، بعد نوبت به رأس المال میرسه، ولی این حالت بقای بودن رب نسبت به رأس المال مطلق نیست، بلکه محدود به حدی هست. تا یه زمانی این حالت بقای بودن هست، اون زمانی که دیگه رب از حالت بقای بودن خارج میشه به ملک مستقر عامل میشه، زمان استقرار ملک چه زمانی هست؟ آیا قسمت هست، فسخ یا انزاز یا ارجاع سرمایه به مالک؟ اونی که موجب استقرار میشه چیه؟ در جهت ثانیه مورد بحث اینه. خب این جهت بررسی مسئله در جهت ثانیه هم بنا شد که در دو مقام عنوان بشه و طرح بشه. یکی مقتضای قواعد عام، یا به عبارت دیگر مقتضای اصل، عند شک در اینکه استقرار با کدوم یک از اینها محقق میشه. مقتضای اصل عند شک چیه؟ مقتضای قواعد عام چیه؟ مرحله دوم از بحثم اینه که حالا به ملاحظه ادله خاصه یا به ملاحظه مجموع قواعد عامه و ادله خاصه، علایالن حکم در مسئله به چه نحو تعیین میشه، چه کدوم یک از این اقوال را اختیار بکنیم؟ آیا استقرار را با قسمت تحقق ثابت بدانیم یا با فصل یا با وجوه دیگر. در مرحله اول از بحث در جهت ثانیه که مقتضای قواعد و مقتضای اصل باشه، خب اینجا در حقیقت باید حساب بکنیم این احتمالات را که کدوم یک از این مقتضای قاعده با کدوم یک از این احتمالات می سازه. اون چیزی که خود مرحوم سید در متن فرموده بود، فرموده اون یه مقدار متیقنی داریم و اون جاییست که هم انزاز تحقق پیدا کرده، فسخ هم شده، مضاربه منتهی شده، قسمت هم حاصل شده، قسمت هم شده مال و به مالک هم داده شده. خب اینجا یقیناً ربع از حالت وقایع بودن خارج میشه، ولی موارد دیگه اینا محل اشکال و محل بحثه که حالا بعد در قسمت دوم فرمایشات مرحوم سید را به ترکیب در این عناوین میخونیم. ولی به هر حال این عنوانها جای بحث داره که مثلا اگر انزاد محقق شد ولی هنوز قسمت حاصل نشد، یا قسمت حاصل شد ولی هنوز فسخی حاصل نشد، یا فسخ حاصل شد ولی هنوز مال بر نگشت به صاحب، به رأس المال، به مالک رأس المال بر نگشت. خب اینها مورد شک هم، مثلا در جایی که انزاد محقق شده ولی هنوز قسمتی نشده، ما شک میکنیم که آیا اینجا به مجرد انزاد ربع از وقایع رأس المال بودن خارج میشه، به طوری که اگر خسارت واقع شده، خسارت دیگه بر خود مالک بشه، هر خسارت بر هر نسبت به ربع، اگه نسبت به سهم یک ششم مثلا عامل اگه خسارت اومده از کیسه او میره، نسبت بقیه هم خسارت اومد، به همون صورت از بقیه کسر میشه دیگه. خسارت تماما ربع را نمیگیرد تا به حالت وقایع بودن. خب ما در این موارد شک میکنیم، مقتضای اصل عملی چیه؟ مقتضای دلیل اجتهادی در به عنوان قاعده عام در این صورت شک با این کیفیت چیه؟ مثلا انزاد محقق شده ولی هنوز قسمت نشده، یا قسمت محقق شده انزاد نبوده، همون متا را قسمت کردن، گندم خریده شده را قسمت کردن ولی هنوز نقل نکردن، بعدا باید نقل بکنن. اینجا شک داریم که آیا این بله ربع از وقایع رأس المال بودن خارج شده یا نشده، و خسارت بعدی همچنان مثلا کسب میشه، جبران میشه به وسیله ربع. مقتضای اصل عملی چیه؟ در تأیید مقتضای اصل عملی در این قسمت باید اون چی که به عنوان مطلب ثانی در جهت اول گفته شده اون را در نظر بگیریم، که یه اختلاف بود در کیفیت وقایع رأس المال بودن، اختلاف بود بین مرحوم سید و کثیری از معلقین عروه و بین بعضی از محققین مثل مرحوم آقای بروجردی، اختلاف بود. مرحوم سید فرمود وقایع بودن به این معناست که از ملک خارج می شود، ملک عامل شده ولی از ملک خارج میشه. ولی نظر مقابل این بود که نه، خسارت متأخر کشف از عدم ملک من الاول میکنه. این دو تا مبنا را جدا جدا باید حساب بکنیم ببینیم مقتضای اصل عملی در اینجا چیه. خب بنا در این فرض بین این دو تا قول، بین این دو مبنا باید در حقیقت تفصیل بدیم. بنابر نظر مرحوم سید، بله بنابر نظر مرحوم سید، فرض اینه که ربع از زمان ظهورش، یعنی از زمان ارتفاع قیمت، ملک عامل شده و الان ملک عامل شده خسارت بعدی اگر قابل جبران باشد موجب خروج رب از ملک عامل میشه دیگه. خب اینجا در همین مورد بعد که انزاز محقق شده ولی هنوز قسمتی حاصل نشد، خب اینجا اگر خسارت وارد بشه شک ما بنا به نظر مرحوم سید در حقیقت در چیه؟ قبل از خسارت به ارتفاع قیمت عامل یک ششم رو مالک شده. اگر رب اینجا هم حالت وقایه رأس المال بودن را داشته باشه موجب خروج از ملک عامل برگشت به ملک مالک میشه، ولی اگه حالت وقایه بودن را نداشته باشه کار مضاربه تمام شده باشه این همچنان باقی هست. خب بنابر مبنای مرحوم سید بخوایم حساب بکنیم در کیفیت وقایه رأس المال بودن ثبوت بده حدوث ملکیت عامل لحسش از رب قبل از این خسارت متیقن هست. نمیدانیم آیا وقایه رأس المال هست رب که از ملکش خارج بشه یا وقایه رأس المال نیست که به ملک عامل باقی باشه دیگه. خب شک حدوث ملکیت متیقنه، شک در بقای ملکیت داریم. مقتضای استصحاب بقای ملکیت عامل نسبت به حسش از ربه، ولو عنوان وقایع بودن را اثبات نمی‌کنه، ولی ما که اثر مال عنوان وقایع بودن نداریم، می‌خوایم بگیم که آیا از ملک عامل خارج میشه یا نه، این خسارت جبران می‌شود به وسیله رب یا نه. مقتضای اصل عملی بنا بر مبنای مرحوم سید در کیفیت وقایع رب بودن، مقتضای اصل عملی بقای ملکیت عامل رب و عدم خروجش بالخسارته. در مورد شرط مقتضای اصل اینه. اما اگر ما مبنای مقابل مرحوم سید، یعنی مبنای مثل مرحوم آقای بوجیدی را قائل بشیم که نظر صحیح هم اینجور تقریب شده، بگیم که رب منهینه اگر خسارتی محقق بشه کش میکنه که رب از اول ملک عامل نشده. خب اینجا همین صورت را بر اساس این مبنا بخوایم حساب بکنیم، اینجا اگر بعد از فرض این که الان انزاز شده هنوز قسمت نشده، اینجا اگر این رب به حالت وقایه رأس المال بودن باقی باشد کش می شود که از اول عامل مالک نشده. اگر کش میشه که از اول عامل مالک نشده، اگر رب این حالت وقایه را نداشته باشه مالک شده از قبل به ملکیتش هم ادامه داره دیگه. مالک شده با حین ظهور، با حین ارتفاع قیمت مالک شده عامل، ملکیتش هم ادامه داره. خب اینجا بنابر این مبنا که مبنای مرحومای بروجیدی و مبنای مقابل مبنای مرحوم سید در کیفیت وقایع رب هست، ملکیت عامل نسبت به حسش از رب نسبت به این یک شیشم متیقن الحدوث در یک زمانی نیست، چون اگر واقعا این رب وقایع رأس المال بوده کش میشه که از اول ملک عامل نشده. پس بنابر این نظر مقتضای اصل عمل، در حقیقت نمیدونیم که در این مورد ملک عامل حادث شده یا ملک عامل حادث نشده، مقتضای استصحاب میشه این که در حقیقت اون نتیجه وقایع رأس المال بودن این نتیجه با استصحاب درست میشه به عکس اون مبنای مرحوم سید. پس بر اساس مبنای مرحوم سید چون ملکیت عامل به ظهور رب حدوثش متیقن هست شک در بقای ملکیت عامل میشه، ولی بنا به نظر مقابل مرحوم سید اصل حدوث ملکیت معلوم نیست، چون ملکیت عامله مشروط بنابراین مبنا مشروط به شرط متأخر هست، به شرط عدم وقوع خسارته. ما احتمال میدیم که در اینجا هم این حالت بقای رأس المال بودن وجود داشته باشه. اگه واقعا بقای رأس المال بود این اشتراط به نحو شرط متأخر اقتضا میکند که ملکیت از اول حادث نشده باشه. پس بین المبنیه در بیان مقتضای اصل عملی فرق میشه. بنا به مبنای مرحوم مقابل مرحوم سید، مقتضای اصل عملی وقایع رأس المال بودنه. بنا به مبنای مرحوم سید عکس اون بود. این تقریب و این تفکی که نتیجه ها مختلف بشه در صورتی تمام هست که ما در تقدیر اول که مبنای مرحوم سید را ملاحظه می کنیم این استصحاب بقای ملکیت عامل نسبت به حسش از رب را این استصحاب جاری بشه و مزاحم و معارض به استصحاب آخر نشه، مزاحم به استصحاب آخر نشه. چطور؟ در اینجا حتی رو مبنای مرحوم سید حساب بکنیم ممکنه اینجور گفته بشه که شما رو مبنای سید درسته که مثلا حین ظهور رب بله میگید یه هفته قبل حین ظهور رب بود، ارتفاع قیمت بود، انزاز امروز هست مثلا. خب اینجا شما درسته که میگید یه هفته قبل که حین ارتفاع قیمت بود عامل مالک شده و الان شک در بقای ملکیت دارید، در بقای ملکیت امروز دارید که امروز که انزاز محقق شده بله، ولی هنوز قسمتی محقق نشده، فسخ هم نشده، خسارت امروز محقق شده بعد از انزاز، امروز انزاز به خسارت هم بعد از انزاز محقق شده قبل از فسخ و قبل از قسمت. درسته که شما این ملکیت در اون زمان حادثه هست، یقین به این ملکیت دارید، ولی ظهور ربی که هنوز انزاز نشده بود، ربح قبل از انزاز حالت وقایع رأس المال بودن را داشت یا نداشت؟ یعنی به حیفی بود این رب، به حیفی بود که لاوقعت الخساره لجبرت به رب دیگه، این حالت را داشت دیگه، این وصف را داشت. این حالت که لوف این وصف تعلیقی که لو جو لو بقعت الخساره لجبرت به این رب، این در این ملک عامل این حالت را داشت، این حالت را داشت قبل از انزاز که این حالت را داشت یقینم، چون قبل از انزاز که هیچ کسی نمیگه که استقرار ملکیته، قبل از انزاز حتما ملکیت غیر مستقر بوده، ملکیت متزلزل بوده. ملکیت متزلزل به معنای این که لو بقعت الخساره لجبرت به این رب، اون میشه استصحاب تعلیقی. یه استصحاب تعلیقی در اینجا هست. در اینجا درسته که از یک طرف ملکیت عامل قبل از ملکیت عامل بعد الانزاز و قبل وقوع خسارت ملکیت عامل متیقن هست و شک در ارتفاع ملکیت عامل دارید، استصحاب ملکیت یعنی اینجا به این صورت جاری میشه، ولی این استصحاب معارض با استصحاب دیگه هست، از قبیل تعارض استصحاب تنجیزی با استصحاب تعلیقی که در بحث استصحاب تعلیقی در مثال حرمت اسیر عنبی بالغلیان اونجا گفته شده که شما که استصحاب تعلیقی میکنید، استصحاب تعلیقی در حرمت عند الغلیان میکنید، استصحاب تعلیقی در عنب میگید که عنب لو غلا یحرم، با این استصحاب تعلیقی میخواهید زبیب را هم عند الغلیان حرام بکنید، در مقابل استصحاب تعلیقی یا استصحاب تنجیوی جاری میشه. میگیم در زبیب، خود زبیب، حال زبیبیت قبل از غلیان هلیت فعلیه داشت، هلیت فعلیه داشت. این هلیت فعلیه، هلیت فعلیت فعلیه زبیب قبل از غلیان مورد یقین ما هست. همین زبیب که بجوشانیم غلیان پیدا کنه، نمیدانیم این هلیت تنجیزی زبیب قبل از غلیان به بعد از غلیان هم ادامه داره یا ادامه نداره. خب اون به همون نحوی که استصحاب تعلیقی در اونجا با استصحاب تنجیزی با هم دیگه مسئله تعارض مطرح شده و در مقام جواب بر اومدن، آیا تعارض دارد یا اینکه استصحاب تعلیقی مقدم هست بر استصحاب تنجیزی، استصحاب تعلیقی مقدم هست، از باب حکومت مقدمه، از باب اصل سببی و مسببی مقدمه، همون نکات در اینجا هم میاد دیگه. به همین کیفیت اینجا یه استصحاب تنجیزی نسبت به استصحاب تنجیزی نسبت به ملکیت شما جاری کردید علی مبنا سید، ولی استصحاب تعلیقی که این رب وقایه رأس المال این وصف را دارد که لو جبرت لو بقعت الخساره لجبرت، اینه اگه در اونجا قائل به حکومت شدید اینجا هم قائل به حکومت میشه، چون شک ما در این که ملکیت مال عامل در این رب بعد از انزال و قبل از خسارت، آیا تا بعد از خسارت باقی هست، ملکیتش باقی یا نه، شک ما به خاطر اینه که نمیدانیم رب همچنان حالت بقای رأس المال بودن را داره یا نداره. اگه گفتیم که اونجا در اون موارد گفتیم حکومت هست، اینجا هم حکومت قائل به جریان حکومت میشیم. البته این مبتنی هست بر این که ما استصحاب تعلیقی را جاری بدانیم به صورت کلی در بحث استصحاب، یا حداقل این را ملتزم بشیم که در قضایای تعلیقیه که مورد یقین سابق و شک لاحق هست در او تفصیل بدیم بین جایی که اون قضیه تعلیقی و حکم تعلیقی حکمی باشد که در ذاتش تعلیق هست، ذاتش مشتمل بر تعلیقه، و بین جایی که تعلیق در ذاتش نیست، ذات حکم حکم تنجیزی هست منتها در ثبوت او در مورد خاص تعلیق در ثبوت او هست. این تفصیل در حقیقت در بحث استصحاب تعلیقی هم عنوان معنون هست، از باب مثال در اونجا مثلا اینجور میگن که در احکامی مثل طهوریت، و اینها استصحاب تعلیقی را ولو به صورت کلی قائل به جریان استصحاب تعلیقی نشیم، ولی در مواردی که در حکم تعلیقی از قبیل طهوریت باشه، این آب قبلا حالت طهوریت را داشت، یعنی اگر نجس را با او می شستیم پاک می شد، ولی الان درجه حرارت او یه درجه خاصی از حرارت را پیدا کرد، نمی دانیم اون حالت مطهریت را دارد یا حالت مطهریت را ندارد، خب اینجا یا به خاطر مثلا رنگ خاصی که پیدا کرده، رنگش یه مقدار تغییر کرده ولی به حد مضاف نرسید، آیا این آبی که هنوز آب مطلق هست ولی رنگش تغییر کرده، آب حوض مثلا از دور سبز دیده میشه، این آیا این حالت متحدیت را دارد یا ندارد؟ یا در باب زمان هم شبیه این بحث مطرح که در جایی را که اگه زمانه در ید به این معنا باشه که این مال زمان به معنای اشتغال ذمه به مثل اول قیمه باشه، نه زمان به معنای اعم که خود این عین مال علا تقدیر وجود یا و علا تقدیر بقا مثل و قیمت. نه، زمان به همون معنای اشتغال به مثل اول قیمه باشه. و این در نسبت به موردی یقین داریم به این که این مال چون قبلا در ید بود، در ید شخص بود و امانیتی در کار نبود، زمان درش وجود داشت، ولی نمیدانیم یه حالتی پیدا شده، نمیدانیم که با بعد از این حالت اون زمان باقی هست یا زمان باقی نیست. خب اینجا هم به در بد و عم استحسابی که اجرا میشه ظاهرش استحساب تعلیقیه، چون این مال اون وقتی که موجود بود اشتغال ذمه به مثل قیمت که اون وقت وجود نداشت. لو تلفه لشتغلت ذمته به کذا، ولی فعلیت که پیدا نکرد اشتغال ذمه. الان یه حالتی پیدا شد که نمیدانیم اون این مضمون بودن مال همچنان باقی است یا نه، که قبلا هم در بحث بحث‌های مضاربه مثالش این بود که بله، مالی که در ید غاصب هست صاحب مال عقد مضاربه رو با او برقرار کرده، مجرد ایجاد عقد مضاربه با او، با اینکه مال در ید او بود قبلا مورد زمان بود، این مجرد ایقای عقد مضاربه با او موجب رفع زمان میشه یا زمان همچنان باقیه؟ شک در زمان داریم، قبلا هم این تلف نشده بود ولی به حیفی بود که لو تلفت اشتغال ذمه به مثل قیمت. اینجا میتونیم استحساب بکنیم یا نه؟ اون تفصیل در استحساب تعلیق اینه که مواردی که از این قبیل باشه، از قبیل زمان، از قبیل طهوریت و مطهریت باشه، اینا اوصافی است که فی حد نفسی قابل اعتبار هست و حیثیت اعتباری به همین عنوان قابل جعل هست. وقتی به همین عنوان قابل جعل بود، ما به ادله شرعیه که نگاه بکنیم، دلیل شرعی هم همین را جعل کرده، این آب را طهور قرار داده به معنای مطهر، نمیدانیم این حالت، این وصف مطهریت باقی هست یا مطهریت باقی نیست. خود این حالت مطهریت به عنوان یک وصف فعلی وجود داره، منتها مطهریت در ذاتش تعلیقه، مثل این ذاتش تعلیقه به این معنا که اون یه خصوصیتی دارد که موجب زوال خباثت میشه، مثل مواد جنگیر اینا که ما به اصطلاح اونا این خاصیتی که در اونها هست یه خاصیت واقعیه دارد که اگر با خباث با بله غزارت برخورد بکنه او رو از بین میبره، ولی این وصف فعلی در خود این مایه هست، ولو ارتفاع غزارت متوقف بر اینه که این مایه به او بخورد، ولی این وصف با قطع نظر برخورد این مایه در خود این مایه وجود داره. در اموری که تعلیق در ذات اون هست ولی به عنوان وصف فعلی قابلیت جعل را داره، این قابلیت جعل را داره، در اونجا استحساب تعلیقی را ممکنه قبول بکنیم. علایالن در محل بحث که استحساب در نایه وصف وقای بودن رفع نسبت به رأس المال هست، ما استحساب تعلیقی را در این میخوان جاری کنیم. بنابراین که استحساب تعلیقی جاری باشد مطلقا یا لااقل در مواردی که وصف از خصوصیاتی باشه که در ذات او تعلیق هست، و نه اینکه ثبوتش برای شی برای موجود تعلیقی باشه، در این موارد اگر استحساب تعلیقی را جاری کردیم در محل بس که مقتضای اصل عملی علا مبنای حتی خود مبنای مرحوم سیدم باشه، مقتضای اصل عملی اینه که این حالت جبران خسارت همچنان باقی هست، جبران خسارت به رب همچنان باقیه. وقت نتیجه تا اینجا این میشه که از نظر مقتضای اصل عملی بین دوتا مبنا در حقیقت فرق پیدا نشد، همانطور که علا مبنای مرحومای بروجردی مقتضای اصل عملی بقا مقتضای عدم ملکیت عامل هست و در حقیقت اون نتیجه بقای رأس المال بودن جبران خسارت اثبات میشه رو مبنای مرحوم سید هم عملا اینطور شده. خب این در به اصطلاح این بنا به مقتضای اصل عملی، اما بحث به مقتضای دلیل اجتهادی با در همین مرحله اول به مقتضای ادله اجتهادی باقت نظر از بله دلیل خاصی که در مقام در برای اصل وقایع رأس المال بودن در این مقام به او استدلال میکنیم، مقتضای قواعد عامه در مرحله دلیل اجتهادی به مقتضای دلیل اجتهادی چیه. در این قسمت در تعلیقه مرحوم محقق عراقی در عروه فرموده که در اینجا ما به ملاحظه در اینجا مقتضای اصل عملی را ببخشید مقتضای دلیل اجتهادی را اندر شک اگه بخوایم حساب بکنیم، مقتضای اصل مقتضای دلیل اجتهادی اینه که این حالت وقایع رأس المال بودن را ندارد. چرا؟ طبعا این قسمت هم بنا به مسلک مرحوم سید حساب میکنه رو مبنای مرحوم سید، چون بنا به مبنای مرحوم سید فرض اینه که مال عامل از این ارتفاع قیمت که یه هفته قبل بود مالک این یک ششم رب شده دیگه، مالک یک ششم شده. خب وقتی مالک یک ششم شده مقتضای سلطنت مالک نسبت به مال که استفاده میشه از الناس مسلطون علی امواله، مقتضای سلطنت مالک نسبت به مالش اینه که اختیار این ملک به ید او باشه، هم نسبت به تصرفاتی که انجام میده و هم اینکه دیگری نمیتواند علی رغم خواسته این مالک مالش را تصاحب بکنه، از ملک او خارج بکنه. قاعده سلطنت بر مال اقتضا میکنه که بدون اذن او، بدون استناد به او، مال از ملکش خارج نشه. این قاعده سلطنت را داریم. به مقداری که دلیل داریم از این قاعده سلطنت رفعیت میکنیم. اون مقداری که دلیل داریم جایی بود که هنوز انذاری محقق نشده، هیچ یک از این حالات انذار، قسمت، فصل، هیچ یک از اینا اگه محقق نشده باشه رب حالت وقایع رأس المال بودن را داشت، ولو مالکم شده بود عامل یک هفته قبل، ولی دیروز که مثلا اگه خسارت دیروز اتفاق می افتاد قبل از انذار، اون برای دلیل وقایع رأس المال بودن این رو یقین داریم که این مقدار برخلاف سلطنت مالک رفعیت میشه از اون مقتضای قاعده، ولی نسبت به موردی که شک داریم اون به مقتضای قاعده باید اخذ بکنیم. پس اینجا به مقتضای دلیل اجتهادی که سلطنت مالک بر مال خودش باشه، مقتضای عموم سلطنت عامل بر رب این میشه که این حالت وقایع رأس المال بودن را نداشته باشه و جبران نشود خسارت به باسرین. اون مقداری که متیقن هست که قبل از انذار باشه رفعیت میکنیم، ولی در قسمت خارج از مقدار متیقن تمسک به عموم میکنیم. عموم الناس اقتضا میکنه که این همچنان مالک او باشه. این فرمایش بله مرحوم محقق عراقی. و همونطور که در توضیح بیان شد اشاره شد، این در صورت این بله استناد به این عموم و تمسک به این عموم در فرضی صحیح است که ما در معنای وقایع رأس المال بودن مبنای مرحوم سید را قبول کرده باشیم، ولی اگه مبنای مقابل را ما مبنای صحیح اختیار کردیم که بگیم از همون اول ملک عامل نشده، دیگه این حرفا اونجا زمینه نداره، چون اصلا ملکیت عامل مسلم نیست تا شما قاعده الناس را بیارید بر او پیاده بکنید. پس روی یکی از این دو مبنا جاری میشه، نه روی مبنای دیگر. حالا روی همون مبنایی که این قاعده این تطبیق جاری شده به مرحوم محقق عراقی این تطبیق را انجام داده، آیا این فرمایش تمامه یا تمام نیست؟ خب اینجا حتی رو مبنای مرحوم سید بخوایم حساب بکنیم که اینجا که قبلا مالک شده، آیا الناس مسلطون علی اموالهم این مقدار دلالت دارد که مال را دیگری از ملک او نمیتواند خارج بکنه یا چنین دلالتی نداره؟ اشکالی که در این قسمت وارد میشه اینه که دلیل الناس مسلطون علی اموالهم اون مقداری که اقتضا داره، حالا دلیل لفظی که تمام نیست، عمدش سیره عقلا هست، اون مقداری که دلالت دارد اینه که در جایی که ملکیت شخص نسبت به مال مسلم باشه، تصرفات در این مال، در مال مملوک شخص، مختص به خود مالکش هست، دیگران نمیتوانند علی رغم خواسته مالک در مال او تصرف کنند. الناس مسلطون علی اموالهم، اموالی که مملوک اینا هست با حفظ ملکیت مال نمیتونن تصرف را انجام بدن. دلیل الناس نفی میکنه هر گونه تصرف در مال طرف را بدون اجازه او، بدون اذن او. اما اینکه مالش باقی هست یا مالش باقی نیست، اینکه نسبت به اخراج از مال نسبت به او اقتضایی نداره. اون تصرف آخر در حقیقت موضوع الناس مسلطون علی اموالهم رو از بین میبره. دلیل الناس این مقدار قدرت نداره که نفی بکنه سببیت ملکیت، سببیت امر آخر را برای خروج از ملک. روی این حساب اگه یه معامله کسی انجام داد، بله یه معامله کسی انجام داد با مالک و اینها، در این حال بعد مالک پشیمون شد، به الناس مسلطون علی اموالهم نمیتونیم تمسک بکنیم بگیم که حالا که مالک راضی نیست پس این معامله باطل هست، چون الناس میگه مالی که انسان در یک زمانی ملکیت برای او پیدا کرد، خب ملکیت پیدا کرد نسبت به او حادث شد ملکیتش، این تا آخر به دست او هست، بدون رضایت او نمیشه از مالش، از ملکش خارج کرد. الناس یه چنین قدرتی نداره. این اولا بله در حقیقت اینجور میشه دیگه، یعنی الناس میگوید مادامی که مال او هست نمیتواند دیگری مزاحمت با او داشته باشه، اما اینکه شخص بیاد از مال او خارج بکنه، این الان ما نمیدونیم که مال او هست یا مال او نیست. الناس نمیگه این مال او هست، موضوع خودش را اثبات نمیکنه. یا تعبیر دیگه این که الناس دلالت بر عدم نفوذ تصرفات دیگران با حفظ مالیت ملکیت شخص نسبت به این میکنه، در جایی که مال او باشد تصرفات دیگه نافذ نیست. اما اینکه کجا مال او هست کجا مال او نیست، این را دیگه اثبات نمی کنه، موضوع خودش را اثبات نمی کنه. مفاد الناس حکم هست روی موضوع خاص، مثل بقیه احکام که موضوعاتش را نسبت به بقای موضوع خودش، نه نسبت به حدوث موضوع خودش، نه نسبت به بقای موضوع خودش احکام نظارتی ندارن. الناس مثل همین دیگه. این ممکنه اشکال بشه به این بیان. این یک مطلب. مطلب دیگه این که حالا با بله اگر با قطع نظر از الناس و اینها ممکنه گفته بشه که مختلف در اینجا در این موردی که بله فرض اینه که نمیدونیم که ملکیت در اینجا بله محقق شده یا محقق نشده، در اینجا اگر اصل این که ملکیت عامل محقق بشه در این موارد یا نه، این مبنای مرحوم سیده. باقت نظر از این مبنا ما باقیم حساب بکنیم، مقتضای چون اصل ملکیتش مسلم نیست، یک احتمال مقابل ولو در حد احتمال، کلام مرحوم های بزرگی در حد احتمال هم باقیم حساب بکنیم، به حداقل موجب تردید برای ما هم باشه، مقتضای قانون معاوضه که دلیل اجتهادی است که اقتضای بیع نسبت به اینکه ثمن ملک هر کسی است که مثمن به کیسه او در آمده، مثمن ملک شخصی است که ثمن از کیسه او خارج شده، مقتضای قانون معاوضه اینه که این رب، این متاع موجود، این متاع قبل از این متاع قرن بله که با مال المضاربه خریده شده، این متاع تماماً به ملک مالک باشد، تماماً به ملک مالک باشه، به مقداری که دلیل مضاربه و قانون مضاربه اقتضا میکنه به اون مقدار ما رفعیت میکنیم از اون قانون معاوضه و مقتضای حقیقت بی، از او رفعیت میکنیم. در جایی را که اینکه ملکیت کجا پیدا میشه، اگر به اصطلاح ملکیت کجا پیدا میشه، اگر در اون مرحله آخر بعد تمام شدن تا اون وقت خسارتی پیدا نشد، اینجا ملکیت عامل لحظه منره پیدا میشه، ملکیت پیدا میشه بر اساس قانون مضاربه و عقد مضاربه، رفعیت میکنیم از قانون معاوضه که اقتضا میکرد مثمن به ملک مالک ثمن در میاد. ولی هر جا که شک کردیم به در مقدار شک رفعیت میکنیم، در مقدار شک تمسک میکنیم به اون دلیل اجتهادی که قانون معاوضه باشه و اقتضای حقیقت بی باشه. در حقیقت دلیل اجتهادی که مرحوم آقای محقق عراقی در اینجا فرموده، این دلیل قابل تطبیق نیست. دلیل دیگه‌ای که در اینجا قابل تطبیق هست قانون معاوضه هست. البته تطبیق قانون معاوضه در اینجا، تمسک به قانون معاوضه، مبتنی بر اینه که ما در مسئله مبنای مرحوم سید را مسلم نگیریم، حداقل احتمال و تردید در این بین بیاد، یا کلن مبنای مقابل را، مبنای مرحوم آقای بروجیدی را قبول بکنیم، یا لااقل تردید در این جهت داشته باشیم به احتمال صحت اون مبنا را بدیم. اگه اینجوری باشه به دلیل اجتهادی که همون قانون معاوضه هست میتونیم تمسک بکنیم، نتیجه عملی میشه همون حالت بقای رأس المال بودن و جبران خسارت.
احتمال صحت مبنای سید را هم بدیم، باز بخواهیم به مقتضای قانون
دلیل نداره، دلیل
نداره.
اون مقداری که احتمال اگه مبنای مرحوم سید تمام بود، مسلم بود، رفعیت از قانون معاوضه، ولی اگه تمام نبود که نمیدونم.
شما
هم میتونم
در برام مسلم نیست مبنای سید درسته آنها
وجدی؟ اگه میگه اینجور فرض بله، میگه اگه بخواییم به تماس بگوین باید فرض اینجور بگیریم، و الا اگه مرحوم سید بگه نه من بر اساس ادله نظر خودم را این نظر را انتخاب کردم، دیگه خب اینجا رفعیت از قانون معاوضه میشه دیگه، دلیل اجتهادی داره بر رفعیت از قانون معاوضه. ولی اگه این را اثبات نکنیم، این اونی که ادعایی که مرحوم سید داره، بعضی از معاشین عرب هم با مرحوم سید موافق کردن، این را اگه اثبات نکنیم، تردید در این داشته باشیم، مردد بین این مسئله و مسئله مرحوم بروجردی باشیم، وقتی ثابت نشده ما در حقیقت نمیدانیم که ملکیت حاصل میشه یا ملکیت حاصل نمیشه دیگه. هر جا که ملکیت شک در حصول ملکیت داشته باشی، به عموم قاعده معاوضه میگه به ملک اون در نیومده دیگه. به
مقدار ممکن است مبنای سید درست باشه،
ممکن است درست
در اون فرض
در مقابل عام شما دلیل مقید رو باید احراز بکنید، حجیت رو باید احراز بکنید. اگر مبنای مرحوم سید رو شما به کرسی نشوندید، قبول کردید، ملتزم شدید، درسته، دلیل دارید در مقابل اون اطلاق عموم قانون معاوضه، دلیل دارید، رفعیت میکنید. ولی اگر این مبنا را نتونستید به کرسی بنشونید، شک کردید، احتمال میدید که اصلا ملکیت محقق نشده باشه، مبنای مرحوم آقای بروجردی صحیح باشه که ملکیت در موارد خسارت محقق نشده، احتمال این مطلب رو که بدید در حقیقت شک در حصول ملکیت دارید، شک در حصول ملکیت باعث میشه که به عموم قاعده معاوضه بتونید تمسک کنید. این مال مرحله بله مرحله اول که مقتضای قواعد بود. اگر ما دلیل خاصی در مسئله نداشته باشیم، مقتضای قواعد عامه از اصول عملیه و ادله اجتهادیه را حساب بکنیم، نتیجه اینی شد که بله با این توضیح بیان شد. ولی حالا به ملاحظه دلیل خاصی که در مسئله وجود داره برای اصل وقایع رأس المال بودن، باید نگاه بکنیم مقتضای اون دلیل چیه. آیا به مقتضای اون دلیل استقرار با انزاز هست یا استقرار در اون مرحله آخر هست یا متوسط بین اینها؟